صفحه 299 کارتر میگوید مشاورینش به او گفته بودند ادامه ناآرامی در ایران و حمایت آمریکا از شاه باعث رشد و سربرآوردن توده‌ای‌ها خواهد شد. این اطلاعات غلط را چه کسانی به آمریکایی‌ها می‌دادند؟ امثال فریدون هویدا. یک مشت مغزهای معیوب که خودشان از اعضای حکومت و جزو سردمداران دولت محسوب می‌شدند، وقتی اوضاع را رو به تحول دیدند، برای نزدیک کردن خود به آمریکایی‌ها و خوشخدمتی شروع به ضربه زدن به شاه کردند. حتی یکی از کارمندان عالی رتبه ایران در سازمان ملل به مخالفان پیوست. من اگرچه مرحوم امیر عباس را برای حرکات بامزه و بذله‌گویی و خوشمزگی‌هایش دوست داشتم، اما همیشه بر این عقیده بودم و هستم که مردانگی را باید در مردان جستجو کرد. هویدا متاسفانه مخنث بود و از آدمی که بین حالات زنانگی و مردانگی سردرگم است، نباید انتظار جوانمردی و مردی و فتوت و وفاداری داشت. برادرش هم از او بدتر بود. همه می دانند که فریدون و برادرش امیر عباس گرفتار بیماری همجنس بازی بودند. من اگرچه سعی می کردم خودم را وارد مسائل سیاسی نکنم، اما بارها از دخترم سوال کردم آیا در مملکت ایران قحط و رجال است و مرد پیدا نمی شود که محمد رضا یک نامرد را نخست وزیر کشور کرده است؟ از من گذشته مهندس اردشیر زاهدی بارها و بارها آشکارا سعایت و بدگویی امیر عباس و به خصوص فریدون را پیش محمد رضا و دخترم می کرد و به روشنی می گفت که این دو برادر به مردان گرایش و میل دارند و این برای آبروی مملکت خوب نیست که نخست وزیر و نماینده رسمی آن در سازمان ملل همجنس باز باشند. اردشیر که عفت کلام نداشت، گاهی اوقات در پیش روی میهمانان و رجال و معارف با کلمات مستهجن از هویدا و برادرش اسم می برد و مطمئن بود این حرف ها به گوش محمد رضا می رسد. آقای فریدون هویدا در کتاب خاطراتش داماد مرحومم را به بیوفایی متهم کرده و از محمد رضا به علت جا گذاشتن امیر عباس هویدا در تهران که منجر به اعدام او شد انتقادات بیرحمانه کرده است. اما از نامردی های خود و برادرش سخنی به میان نیاورده است. محمد رضا پس از کنار گذاشتن امیر عباس به او پیشنهاد کرد به عنوان سفیر ایران به بلژیک برود. هویدا سالهای تحصیل و جوانی خود را در بروکسل گذرانده بود و محمد رضا بدون در نظر گرفتن اینکه هویدا مدت 13 سال زمامدار مملکت و مسئول بروز همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده است، مقام سفارت ایران در بروکسل را به او پیشنهاد کرد تا هویدا سالهای پایانی عمر خیش را در آرامش و در محیط مورد علاقه خود سپری کند. اما هویدا می‌خواست در ایران بماند و از رقبای سیاسی خود انتقام بگیرد. او محمد رضا را وادار کرد تا حکم وزارت دربار شاهنشاهی را به نام وی صادر نماید. هویدا از گرفتن این شغل کامش آن بود که بتواند هم در رأس امور باشد و هم جمشید آموزگار و هیئت دولت را زیر نظر خودش بگیرد. البته در آن زمان هیچ کس فکر نمی کرد رژیم ایران رو به انقراض می رود و الا هویدا جانش را بر می داشت و به بروکسل می گریخت. من مطمئنم اگر هویدا به وزارت دربار نرفته بود و در کمال نامردی که در فطرت او بود، به مبارزه با جمشید آموزگار و دولت بعد از خود نمی پرداخت، مملکت از هم نمی پاشید. من به موقع خود ماجراهایی را که منجر به اوجگیری انقلاب شد و همچنین نقش هویدا در بروز اغتشاش در مملکت را شرح خواهم داد. مدیران محترم انتشارات نیما در لندن و انتشارات دریا در نیویورک بارها از من خواستند به حافظه خود فشار بیاورم و خاطرات و نکات و مسائل تاریخی بایگانی شده در تاریک خانه و اعماق مغز خود را روی کاغذ بیاورم و شرح بدهم. باید اعتراف کنم پیری و سالخوردگی قبل از آن که قوای جسمی انسان را به تحلیل ببرد، توان فکری و دماغی را نابود می سازد و فراموشی از جمله کاستی هایی است که بشر در کهنسالی به آن مبتلا می گردد و این تعارف بردار نیست. بنابراین بسیار بسیار مطالب و ماجراهایی است که اکنون از خاطرم رفته است و درست‌تر این است که دخترم فرح سکوت خود را بشکند و خاطرات خیش را برای ضبط در تاریخ و احقاق حق کسانی که مظلوم واقع شده اند بیان نماید. بیشتر مطالب که در ذهن من باقی مانده است مربوط به سالهای دهه 1350 و ایام انقلاب و ماجراهای مربوط به بعد از خارج شدن ما از ایران است. علاقمندان به کشف حقایق تاریخی در مورد آقایان را به خواندن متن دفاعیات امیر عباس هویدا در دادگاه انقلاب ایران و کتاب خاطرات آقای فریدون هویدا حواله می کنم. آقای امیر عباس هویدا که در تمام طول عمر خود تا قبل از دستگیری محمد رضا را ولی نعمت خود می نامید و خیش را چاکر و نوکر شاهنشاه خطاب می کرد، در دادگاه انقلاب خود را مبری از هر گونه خطا نامیده و همه گناهان را به گردن محمد رضا انداخته است. فریدون هویدا هم در کتاب خاطراتش بدترین توهین‌ها را به محمد رضا نموده و شاه را مسبب همه بدبختی ملت ایران معرفی کرده است. همین اظهارات برای محکوم کردن این آقایان کافی است. بقیه رجال سیاسی و نظامی هم دست کمی از این آقایان نداشتند. کسانی مثل عباس قره‌باغی که به بالاترین سمت نظامی ایران رسید و دست محمد رضا را میبوسید و خود را روی پای شاه میانداخت، پس از خروج محمد رضا از ایران خیش را به انقلابیون نزدیک کرد و ارتش را از کار انداخت. ارتش بود حسین فردوست که از بچگی با محمد رضا بزرگ شده و به اصطلاح نوکر خانزاد محمد رضا بود، دو جلد کتاب علیه محمد رضا و خانواده پهلوی و به ویژه علیه دخترم فرح نوشت و خود را دربست در اختیار حکومت انقلابی ایران قرار داد. صفحه 303. حتی ما شنیدیم که حسین فردوست در حالی که نزدیکترین فرد به محمد رضا و رئیس دفتر بازرسی شاهنشاهی بوده است، مخفیانه از سالهای دور با انقلابیون نرد عشق می‌باخته است. وقتی در پاناما به محمد رضا اطلاع دادند که ارتش بود حسین فردوست با حکومت تازه ایران همکاری دارد و حتی در اعدام سران حکومت شاه همکاری می‌کند، محمد رضا که بسیار خرد شده بود چند بار سرش را تکان داد و گفت: باور نمی کنم حسین، نه به هیچ رو باور نمی کنم. توضیح حاشیه: شایعه همکاری ارتش بود حسین فردوست با دولت جمهوری اسلامی را سلطنت طلبان ساخته بودند که حقیقت ندارد. خود ارتش بود حسین فردوست در کتاب خاطراتش ماجرای دستگیریش را شرح داده و این شایعات یعنی همکاری با جمهوری اسلامی را به شدت تکذیب کرده است. ادامه متن. ارتش بود فردوست تنها کسی بود که محمد رضا او را به اسم کوچک صدا می زد، اما همین فرد نسبت به محمد رضا خائن بود. من حالا که به گذشته فکر می کنم و کوهی از اطلاعات و مطالب منتشر شده در بعد از انقلاب را در مخیله خود مرور می کنم، به نظرم می رسد که بیشتر اطرافیان ما خائن بودند و ما در محاصره خائنان قرار داشته ایم. آقای فریدون هویدا در کتاب خاطرات خود محمد رضا را متهم می کند که به جای پرداختن به امور مملکت وقت خود را به تماشای فیلم های سینمایی لویی دوفونس می گذرانید. مردم عادی که این کتاب را می خوانند ممکن است تصور کنند محمد رضا از صبح تا شب اوقات خود را صرف تماشای فیلم می کرده است. آیا پادشاه مملکت حق ندارد در طول هفته دو ساعت هم فیلم بلند ببیند؟ آیا اگر محمد رضا به فیلم های لویی دوفونس علاقمند بوده است، این ضعف او محسوب می شود؟ همه می دانند محمد رضا فردی ورزشکار بود و اوقات فراغت خود را در زمستان به اسکی در میدان سن موریت می گذراند و ایام تابستان هم در نوشهر به شنا و اسکی روی آب می پرداخت. آیا این شیوه گذراندن اوقات فراغت بدتر است یا کارهایی که امیر عباس انجام می داد؟ همه می دانند چرا خانم لیلی امامی پس از چند ماه ازدواج ناگهان از امیر عباس طلاق گرفت. خانم امامی یک روز سرزده وارد خانه شده و امیر عباس را در حالت زننده ناگفتنی با یک مردکه غول پیکر گیر انداخته بود. آقای امیر عباس هویدا اوقات خود را با مشتی افراد همجنس باز می گذرانید و سر جمع روزی 2 ساعت در نخست وزیری نبود. حکومت سلطنتی ایران را آقای امیر عباس هویدا نابود کرد. محمد رضا به امیر عباس اعتماد کرد و دست او را در اداره امور باز گذاشت. امیر عباس هم عوامل خود را در رأس کارها قرار داد و کنترل اوضاع را به دست خود و عواملش گرفت. آنها شاه را در 4 چوب تحت نظارت خود قرار داده بودند و حقایق را به وارونه نشان می دادند. افزایش بهای نفت در سالهای دهه 50 باعث شد درآمد ارزی ایران افزوده شود. هویدا فقط پول خرج می کرد و کاری به هیچ چیز نداشت. به جای توسعه کشاورزی و صنعت به واردات رو آورد و پولهای کلان نفت به جای آن که صرف سرمایه گذاری های زیربنایی شود، برای واردات موز و پرتقال و محصولات غذایی و مصرفی هزینه شد. هویدا پیاپی به محمد رضا گزارش می‌داد که مردم ایران همه خوشبخت و در رفاه هستند و آنقدر پول دارند که نمی‌دانند با پول‌های خود چه بکنند. محمد رضا بیشتر اوقات کاری خود را صرف رسیدگی به امور ارتش می‌کرد و سیاست خارجی کشور را زیر نظر داشت. او تصور می‌کرد هویدا و دولت او به خوبی بر اوضاع مسلطند و مملکت در حال رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ است. به نظر من اشتباه بزرگ محمد رضا این بود که به گزارش‌ها و آمارهایی که هویدا می‌داد اعتماد می‌کرد. هیچ کس حتی ما تصور نمی‌کردیم هویدا دروغ می‌گوید. رادیو تلویزیون و مطبوعات مملو از اخبار مربوط به توسعه و رونق اقتصادی و پیشرفت‌های صنعتی و کشاورزی مملکت بود. هویدا رادیو تلویزیون و مطبوعات را درست تحت نظر خود گرفته بود. سایر راه‌های اطلاعاتی محمد رضا هم از مسیرهای زیر نفوذ امیر عباس تغذیه می‌شد. هر وقت می‌خواستیم از مسیری عبور کنیم، برای اطمینان‌های امنیتی آن را به ساواک اطلاع می‌دادیم. هویدا و عوامل او از مسیر رفت آمد و مقصد و محل بازدیدها مطلع می شدند. ما هر کجا می رفتیم مسیر را پاک، زیبا و تمیز می دیدیم با مردمی که آراسته و با لباسهای شکیل و مرتب در اطراف مسیر ایستاده بودند و برای ما ابراز احساسات می کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دریافتیم عوامل دولت به صحنه آرایی مسیرها می پرداخت و افراد اجیر شده حرفه‌ای را که بیشتر از نیروهای نگهبان و ارتش بودند همراه با اعضای خانواده‌هایشان در کنار مسیرها قرار می‌دادند تا برای خوشایند ما دست بزنند و هورا بکشند. در یک جمله باید بگویم و برای توجیه نظرم یادآور می‌شوم که هویدا محمد رضا و اعضای خانواده او را از مردم جدا کرده بود. اجازه بدهید خاطره ای را که مربوط به خوبستینت و حقبازی های هویدا می شود برای تان ذکر کنم. روزی رئیس گارد کاخ نیاوران کنار میز عصرانه ما که در محوطه مشجر کاخ قرار داده شده بود آمد و ضمن ادای احترامات نظامی به محمد رضا گفت که یک پیرمرد روستایی و پسرش همراه با یک گوسفند چاق و چله جلوی در ورودی کاخ آمده و متحسن شده و میگویند این گوسفند را برای اهدا به اعلی حضرت آوردند و تا آن را خود به خاک پای ملوکانه اهدا نکنند اینجا را ترک نخواهند کرد. محمد رضا مانده بود چه جوابی بدهد. فرح از شنیدن این مطلب متبسم شد و از محمد رضا خواست اجازه دهد پیرمرد روستایی و فرزندش شرفیاب شوند. وقتی رئیس گارد پیرمرد روستایی و پسرش را به درون کاخ آورد، آنها یک گوسفند چاق و پروار با پشم‌های براق سفید همراه داشتند. پیرمرد و فرزندش که معلوم بود تعلیم دیدند، تعظیمی قرار کردند و پس از بوسیدن دست محمد رضا و دخترم مطالبی را به نظم و نثر در مدح شاهنشاه و اولیا حضرت و پیشرفت‌های مملکت بیان داشتند. محمد رضا علت آوردن گوسفند را پرسید. پیرمرد روستایی گفت در سالهای اخیر با انجام گرفتن انقلاب سفید و تقسیم اراضی، وضع کشاورزی و دامداری ترقی کرده و من که در گذشته دوتا بز هم نداشتم، حالا مالک چندین گله گوسفند هستم که شمارشان از دستم به در رفته است. بعد هم اضافه کرد که به منظور حق شناسی و سپاس از زحمات اعلی حضرتین، این گوسفند را که امسال پروار کرده برای هدیه به خانواده سلطنتی به تهران آورده است. محمد رضا از این نمایشی که در برابرش بازی کردند خیلی مشعوف شد و کیف کرد. صحنه سازی را باور کرده بود. بیدرنگ دستور داد عکاس حاضر کردند و عکس این پدر و پسر را گرفتند و در روزنامه ها با شرح و تفصیلات فراوان چاپ کردند. انعامی هم به مرد روستایی و پسرش داد و آنها را مرخص کرد. موقع خروج روستایی از کاخ، رئیس نگهبانان سلطنتی که خودش آذربایجانی و از اهالی اهر بود، او را صدا کرد و پرسید: پدر جان، تو از کجا آمده ای؟ مرد روستایی از بخت بد می گوید: از اهر. رئیس گارد شروع می کند به زبان ترکی آذربایجانی با او صحبت کردن و مشاهده می کند مرد روستایی حتی یک کلمه از سخنان او را در نمی آبد. تازه متوجه می شود او حتی لهجه آذری هم ندارد و خیلی سلیس و روان به زبان پارسی سخن می گوید. رئیس نگهبانان به خیال آن که کشفی مهم کرده است و چه بسا توطئه‌ای در کار باشد، مرد روستایی و فرزندش را به ساختمان حفاظت کاخ منتقل و شروع به پرسجو و تحقیقات می کند. نتیجه تحقیقات نشان می دهد که این مرد به اصطلاح روستایی که خود را به شکل و شمایل روستاییان و چوبدارها درآورده بود، از هنرپیشگان درجه سوم تماشاخانه های خیابان لاله‌زار تهران است که آقای ولیان، وزیر کشاورزی وقت، او را اجیر کرده تا این نمایش را در حضور محمد رضا بازی کند. توضیح حاشیه: عبدالعظیم ولیان سرگرد نیروی زمینی بود. او از نیروی زمینی به خدمات غیر نظامی منتقل گردید و مدتی به عنوان وابسته نظامی ایران به کابل در افغانستان رفت. آقای ولیان در مدت مأموریت افغانستان کتابی پیرامون اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان تألیف نمود که مورد توجه ظاهرشاه، پادشاه وقت افغانستان قرار گرفت. عبدالعظیم ولیان در مشاغل غیر نظامی رشد کرد و به وزارت کشاورزی و تعاون روستایی رسید. او مدتها استاندار خراسان و نایب التولیه آستان قدس رضوی بود. ولیان آدمی خوشمزه بود و لهجه‌ای خاص داشت که کلمات و جملات را خواسته یا از روی بی اطلاعی غلط ادا می کرد. برای مثال سوء تفاهم را سوء تعفن و توصیه را توسعه می گفت. در زمانی که نایب التولیه آستان قدس رضوی بود، با اقتدار ساختمان‌های اطراف حرم را خراب و محوطه اطراف و بازار را نوسازی کرد و میلیون‌ها تومان به جیب زد. ادامه متن، صفحه 308. رئیس نگهبانان نشانی و مشخصات هنرپیشه روستایی نما را گرفت و بعد موضوع را به فرح اطلاع داد. دخترم از او خواست که در این مورد با کسی صحبت نکند. فردای این نمایش عکس و تفصیلات مربوط به اهدای گوسفند و ملاقات مرد روستایی و فرزندش با محمد رضا در صفحات اول دو روزنامه اصلی تهران، یعنی کیهان و اطلاعات، با عنوان درشت چاپ شد. البته فرح موضوع را به محمد رضا گفته بود و همه می دانستیم که این نمایش ساختگی بوده است، اما محمد رضا موضوع را به روی خود نیاورد. بعد که دخترم ولیان را مؤاخذه کرد و او را به دروغ پردازی و ریاکاری متهم کرده بود، ولیان برای نجات خود گفته بود که طراح این نمایش شخص آقای نخست وزیر، یعنی هویدا بوده است و او بی تقصیر می باشد. منظورم از یادآوری این خاطره که مربوط به سال 1355 است این است که نشان بدهم چگونه هویدا برای مدت 13 سال محمد رضا را بازی می داد. در حقیقت هویدا رگ خواب محمد رضا را به دست آورده و با شناخت نقاط ضعف محمد رضا بر خر مراد سوار شده بود. من نمی خواهم بگویم محمد رضا آدمی بی عیب و نقص بود. خیر، اینطور نیست. هر آدمی ولو شاه هم باشد، معایب و نقیصه هایی دارد. محمد رضا چون در غرب تحصیل کرده و پرورش یافته بود، تربیت و خلق و خوی غربی داشت. در آن موقع غربی ها به ملل شرق به دیده تحقیر نگاه می کردند. متاسفانه محمد رضا هم که از کودکی در غرب یعنی سوئیس رشد و نمو کرده و مربیان او غربی ها بودند، این اخلاق را از آنها به ارث برده بود و مردم را کوچک و زبون و ذلیل می انگاشت و جان کلامی که افراد مقابل خود را فاقد شخصیت می خواست. اگر کسی در برابر او خودی نشان می داد، در جا کنار گذاشته می شد. شما تصور می کنید دکتر محمد مصدق را برای چه کنار گذاشت و برای چه این همه از نام مصدق تنفر داشت؟ من از خلال صحبت‌هایی که با محمد رضا در طول سال‌های طولانی داشتم فهمیدم که محمد رضا در دل مصدق را تحسین می‌کرد و از علاقه آن مرحوم به مملکت و ملت ایران مطلع بود. حتی چند بار با افسوس گفت اگر مصدق حد و حدود خود را حفظ می‌کرد ما می‌توانستیم سال‌ها با هم کار کنیم. این حد و حدود چه بود؟ محمد رضا مایل بود هر کاری در مملکت انجام می‌شود به حساب او گذاشته شود. او دوست داشت همه نوکر و کارگزار او باشند. هویدا این مطلب را خوب درک کرده بود. برای مثال اگر طرح و نقشه‌ای داشت و حتی آن را به اجرا هم گذاشته بود، وقتی محمد رضا از او چیزی می‌پرسید اظهار می‌داشت در جهت اجرای منویات ملوکانه و در امتثال فرمان اعلی حضرت این کار را کرده ایم. در حقیقت هویدا به محمد رضا القا کرده بود که او قادر است افکار شاه را بخواند و بدون آنکه محمد رضا کلمه‌ای بر زبان بیاورد او دستورها را از راه تلپاتی بگیرد و به اجرا بگذارد. دخترم تعریف می‌کرد در جلسه‌ای که شاه حضور داشت یکی از وزرا می‌گوید به نظر من بهتر است فلان کار را بکنیم. محمد رضا فوری آن وزیر را از جلسه بیرون می‌کند. منظورم آن نیست که محمد رضا حاضر نبود نظریات دیگران را بشنود، بلکه آن وزیر باید میگفت اگر اعلی حضرت نظرشان این باشد و سپس نظر خود را بیدرنگ اضافه میکرد شاه خرسند میشد و آن را میپذیرفت. هویدا که به زیر و بم روحیات محمد رضا به خوبی آشنا بود بی اندازه تملق و چاپلوسی و شخصیت خود را خرد میکرد و به همین سبب محمد رضا از او راضی بود. محمد رضا برای تجربه تلخ حوادث سال 1332 می‌کوشید افراد بی اراده و شخصیت را دور و بر خود جمع کند. حکومت کوتاه علی امینی هم این طرز تفکر را در او تقویت کرد. علی امینی هم کوشید آهسته آهسته خود را به عنوان یک نخست وزیر قدرتمند تثبیت کند. اما محمد رضا قبل از آن که امینی به خطری بزرگ تبدیل شود، دوم او را چید. توضیح حاشیه: علی امینی در زمان ریاست جمهوری جان کندی مواضع خود را با دموکرات‌های آمریکا نزدیک کرده و خواستار اصلاحات لیبرالی در ایران یعنی باز کردن فضای سیاسی بود. محمد رضا که شاهد بده و بستان‌های علی امینی با آمریکایی‌ها بود، از ترس اینکه مبادا امینی او را کنار بزند، امینی را برکنار کرد. عده‌ای از مورخان در آثار خود حذف امینی را نتیجه رقابت انگلیس و آمریکا دانسته و اظهار عقیده کردند چون امینی کفه ترازو را به نفع آمریکایی‌ها سنگین و موازنه منافع دو قدرت جهانخوار را به نفع آمریکایی‌ها برهم زده بود، زمینه حذف او فراهم شد. ادامه متن صفحه 311. من از این که می دیدم پی در پی دوران نخست وزیری امیر عباس هویدا تمدید می شود یا ریاست مجلس شورای ملی پیوسته در دست شادروان مهندس عبدالله ریاضی است، بی اندازه شگفت زده می شدم. یک بار به دخترم گفتم مگر در مملکت 20 میلیونی ایران آدمی دیگر پیدا نمی شود که ریاست مجلس سنا همیشه باید در اختیار آقای شریف امامی باشد. دخترم گفت این افراد کبریت بی خطرند و امتحان خود را دادند. محمد رضا مایل نبود خطر کند و افرادی را سر کار بیاورد که از مکنونات قلبی آنها مطمئن نیست. در ارتش نیز همین سیاست را دنبال می کرد. عمرا و فرماندهان ارتش مشتی افراد پیر و پاتال و به راستی بی ارزه بودند. محمد رضا در ارتش به ویژه سعی می کرد افراد بی ارزه و نوکر صفت و بله قربانگو و حقیر را مصدر امور کند. من در مراسم رسمی یا میهمانی ها می دیدم که چطور افسران عالی رتبه ارتش دست و یا حتی کفش محمد رضا را می بوسند. محمد رضا از اینکه گروهی از فرماندهان بلند پایگاه ارتش با آن لباس های پر زرق و برق جلوی او صف می کشیدند و به ترتیب دستش را می بوسیدند بسیار لذت می برد. این افسران فاقد هر نوع شخصیت بودند. محمد رضا که از کودتاهای نظامی در گوشه و کنار جهان درسها آموخته بود و ماجراهای مربوط به سازمان افسری حزب توده و نفوذ آنها در ارتش شاهنشاهی و نیز ماجرای محاصره کاخ سعدآباد در حوادث مرداد 1332 را همواره به یاد داشت، ارتش را به یک تشکیلات نمایشی تبدیل کرده بود. ارتشی که همه چیز داشت به جز افراد زبده و با غیرت. این فرماندهان ارتشی آنقدر زبون بودند که پس از خروج محمد رضا از ایران یا لباسهایشان را کندند و یا فراری و مخفی شدند. از همه خائن‌تر عباس قره‌باغی بود که اعلامیه بی‌طرفی ارتش را صادر و ارتش را تسلیم کرد. گرچه سیاست محمد رضا در مورد استفاده از افراد وفادار درست بود، اما این افراد آن اندازه بی عرضه بودند که نتوانستند تظاهرات مردم را سرکوب نمایند. ما وقتی از ایران خارج شدیم تا اندازه‌ای مطمئن بودیم که ارتش گستاخان و اخلالگران را گوشمالی خواهد داد و شاه به ایران باز خواهد گشت. اما وقتی اعلامیه بی‌طرفی قره‌باغی منتشر شد، محمد رضا با بهت و ناباوری گفت این مردکه احمق برخلاف دستورها رفتار کرده است. بنابراین ملاحظه می کنید اگرچه استفاده از افراد بی شخصیت و زبون و ذلیل از یک نظر کارآمد و مفید بود، اما این افراد به دلیل همین بی شخصیتی و ناتوانی فکری و تصمیم گیری نتوانستند در موقع نیاز کاری به نفع سلطنت انجام دهند. دخترم حرفیت می زند. فرح می گوید در طول سلطنت محمد رضا مسئولان دولتی و عمرای ارتش عادت کرده بودند که شاه به جای آنها فکر کند و تصمیم بگیرد. وقتی در دیماه 1357 شاه ایران را ترک کرد، در حقیقت مغز آنها از کار افتاد و سلسله اعصابشان به هم ریخت و همگی متلاشی شدند. اشکال دیگر محمد رضا که آن هم به تربیت غربی وی برمیگشت این بود که به زندگی خصوصی افراد کاری نداشت و گاهی اوقات که افراد دلسوز به او میگفتند خوب نیست یک مرد همجنس باز یعنی هویدا نخست وزیر مملکت کوروش و داریوش باشد، محمد رضا با خونسردی میگفت مردم اختیار پایین تنشان را دارند. دخترم از این اخلاق شوهرش حسابی حرص میخورد. هویدا هم ابایی از بکارگیری همجنس بازها نداشت. در دولت او چند همجنس باز دیگر عضویت داشتند. در جلساتی که ما گاهی اوقات با افراد مطلع داشتیم، آنها از رفتارهای زشت و ناپسند هویدا و اعضای دولت داستانهایی شگرف می گفتند. البته من فقط بر اساس شنیده هایم حرف نمی زنم. یکی از این اشخاص غلامرضا کیانپور وزیر دادگستری بود که در مجالس خصوصی لباس زنانه می پوشید و می رقصید. البته باید اعتراف کنم که خیلی هم قشنگ می رقصید. توضیح حاشیه: امیر عباس هویدا به انواع رذایل اخلاقی آلوده بود و از فساد و کارهای مبتذل استقبال می کرد. گاهی اوقات مثل زنها پیراهن گلدار قرمز می پوشید و حتی در مجامع عمومی حرکات سخیف از خود بروز می داد. ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در گزارشی به تاریخ 22/10/1350 می نویسد در چند روز اخیر در دادگستری و دادگاه های بخش واقع در خیابان فرصت شایعاتی زننده در مورد آقای هویدا به شدت رواج دارد. از جمله گیلدشتی قاضی دادگستری و مشایخ وکیل دادگستری اظهار می داشتند که سپهبد حمیدی با هویدا روابط نامشروع دارد. نظریه چهارشنبه، مقام امنیتی. چون این اظهاراتی از طرف دو نفر قاضی با توجه به دسترس شنبه بعید به نظر نمی رسد. در ضمن در بین مردم بعد از متارکه هویدا با همسرش شایعاتی وجود دارد. ساواک در گزارشی دیگر به تاریخ 30/8/1350 می نویسد: در هفته گذشته حاج کریم بخش سعیدی، عضو فراکسیون پارلمانی حزب مردم، در یک صحبت خصوصی درباره علت جدایی آقای نخست وزیر و همسرش اظهار داشت